وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه ماه مبارک رمضان بود. گفتیم که در کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی احکام کفاره رو در ضمن مسائلی مطرح می‌فرمایند. ما رسیدیم به مسئله بیستم. مسئله بیستم درباره تبرع به کفاره بود، یعنی اگر شخصی کفاره برگردن او واجب شده، یک شخص ثالثی بیاد و به طور مجانی برای اون شخص کفاره او را ادا بکند، آیا از عهده اون شخص اول کفاره ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ اینو می گفتیم تبرع به کفاره. مرحوم سید یزدی در این مسئله تبرع دو صورت بیان فرمود. صورت اولا اونجایی که تبرع از طرف میت باشد. صورت ثانیه اونجایی که تبرع از طرف حی باشد. خب رفتیم در رابطه با صورت اولا، گفتیم که در آغاز در این صورت اول اقوال رو بررسی می کنیم. گفتیم که درباره تبرع از میت اجماع ظاهرن وجود دارد بر این که تبرع به کفاره از طرف میت بلا مانع مشروع و کفاره از گردن میت ساقط می شود. به کتاب‌های فقهی وقتی که مراجعه می‌کنیم مخالفی را در این صورت اول پیدا نکردیم. همه هر کی متعرض مسئله میشه می‌فرماید که تبرع از میت نسبت به کفاره اشکالی ندارد. گفتیم خب دلیلی که فقهای ما به اون دلیل استناد می‌فرمایند روایات فراوانی است در رابطه با تبرع نسبت به میت. گفتیم که این روایات در کتاب وسائل الشیعه در دو مورد ذکر شده. مورد اول در کتاب الطهاره. صدا قطع شده، صدای ما دوستان عزیز صدا دارید یا صدا ندارین؟ این روی صفحه من که صدا هست. بله، روایات درباره تبرع از میت در دو جا در وسائل ذکر شده. یک، اولین مورد در ابواب الاحتضار، وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب الاحتضار، باب 28، که در جلسه گذشته یک نمونه از این روایات رو براتون خوندیم. در اون باب اگر خاطر شریفتون باشه 9 تا روایت بود. روایت اولش که بهترین روایت بود در جلسه گذشته، اون رو برای عزیزان خوندیم و بررسی کردیم. بعضی از دوستان می فرماین تصویر و صدا رو ندارن، احتمال زیاد این دیگه مربوط به همون اینترنت عزیزان میشه. حالا چون بعضی از دوستان میفرمایند که ما داریم، بعضی از دوستان میگن نداریم، این به خود عزیزان ظاهرا مربوط شده، چون از این صفحه ما که هست هم تصویر علامتش درسته و هم صدا علامتش درسته. دوستان عزیز یک بار وارد و خارج بشن در اون صفحهشون، انشالله که درست خواهد شد. و اما محل دوم که در وسائل شیعه این روایات ذکر شده، در ابواب قضاء و صلوات، این قسمت هم در کتاب و صلاته. یعنی آدرس اینطور میشه: وسائل شیعه کتاب و صلات، ابواب قضاء صلوات، باب دوازدهم. در این باب صاحب وسائل اعلی الله مقامه الشریف 27 روایت ذکر کرده، در این باب 27 روایت ذکر کرده. باز ما در این روایات بهترین روایتی که در این باب دوازدهم هست، همون روایت اول این باب دوازدهمه که برای عزیزان میخوانیم و با یکدیگر انشاءالله بررسی میکنیم. متن روایت رو بخونیم و بعد انشاءالله با هم بررسی کنیم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن علی، عن الحکم ابن مسکین، عن الحکم ابن مسکین، عن محمد ابن مروان. یه بار دیگه سند رو میخونیم: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن علی، عن الحکم ابن مسکین، عن محمد ابن مروان قال: قال ابو عبد الله علیه السلام: ما یمنع الرجل منکم، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه، ان یبر والدیه، یبر یعنی یحسن، احسان کند، نیکی کند به پدر و مادر خودش، حیین و میتین، حیین و میتین، چه اونها زنده باشند چه اونها مرده باشند، یسلی عنهما، یسلی عنهما، از اینها نماز بخواند از طرف اینها، و یتصدق عنهما، صدقه میدهد از طرف والدین، و یحج عنهما، حج میکند از طرف والدین، و یصوم عنهما، روزه میگیرد از طرف والدین، فیکون الذی صنع، فیکون الذی صنع لهما، یعنی آنچه که انجام داده است برای پدر و مادر قرار میگیره، و لهو مثل ذلك برای خودش هم مثل همون ها. فیزیده الله عز و جل به برهی و صلتهی خیرن کثیرا. فیزیده الله عز و جل به برهی و صلتهی خیرن کثیرا. این روایت اول هست که در اینجا ذکر شده. خب بحث ما در این روایت در دو مقام واقع میشه. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت این جمله است که میفرماید امام فیکون الذی صنع لهما. استدلال به این جمله است. از این جمله استفاده می شود که اون اعمال عبادی که فرزند انجام می دهد برای والدین قرار می گیرد. خب اگر این اعمال برای والدین قرار بگیره لازمش این میشه که تکلیف از اونها ساقط بشه. مثلا اگر کفاره ای برگردن اونهاست، امام می فرماید این عمل برای اونها قرار می گیرد. خب وقتی برای اونها قرار می گیره یعنی این که اونها انجام داده اند. گویا که این چنینه. خب وقتی که اونها انجام داده اند پس کفاره از عهده اونها ساقط میشه. فرض کنید فرزندی به نیت کفاره پدر عملی را انجام میده، امام میفرماد این عمل برای اونها قرار میگیره، یعنی گویا که پدر خودش این عمل را انجام داده، پس بنابراین کفاره از عهده پدر ساقط میشه. این تقریب استدلال. و اما بریم مقام ثانی نقد و بررسی هست در دو مرحله. مرحله اولا سند این روایته. سند این روایت ضعیف هست به واسطه یه دو نفر. حالا سلسله سند رو بررسی می کنیم تا به اون افراد مورد نظر برسیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی که امامی و ثقه عدت من اصحابنا، مشایخ شیخ کلینی هستند که اینها صحیح هستند، امامی و ثقه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ایشان هم از اعاظم علمای ما هست، از اعاظم روات و محدثین شیعه هست، ایشون هم امامی و ثقه. ان محمد ابن علی، اولین مشکل اینجا مربوط به محمد ابن علی میشه. محمد ابن علی که از حکم ابن مسکین نفر بعد نقل می کند، شخصی هست به نام ابو سمینه. این محمد ابن علی ابو سمینه تضعیف شده در رجال، بنابراین ایشون رو نجاشی و دیگران تضعیف کرده اند، لذا این شخص موجب اشکال در سند میشه. پس محمد ابن علی ابو سمینه است به قرینه روایت از حکم ابن اسکی نفر بعدی. اون محمد ابن علی که از حکم ابن اسکی نقل میکنه اون ابو سمینه است که ضعیف هم هست، در رجال تضعیف شده. خب نفر بعدی حکم ابن مسکینه، ایشون امامی هست و ثقه هست، درسته؟ نظر بعدی هم محمد ابن مروان که ایشون هم مجهول الحاله. مجهول الحال هم قبلا گفتیم که ایشان به حکم ضعیف محسوب میشه، لذا روایت از جهت سند مخدوشه و قابل قبول نمی باشد. و اما بریم سراغ دلالت. مرحله دوم نقد و بررسی دلالته. در دلالت این حدیث هم اشکالی وارد شده که به نظر می رسد که این اشکال اشکال صحیحی هست، و او اینه که این روایت مربوط به مسئله اهداء ثواب می شود، نه مربوط به مسئله تبرع. توضیح ذلك در جلسه گذشته در اون روایت قبلی این مسئله رو توضیح دادیم، مجدداً الان هم عرض میکنیم. روایاتی که میگوید اعمال عبادی از طرف میت انجام بشود، این اعمالی که از طرف میت داره انجام میشه دو جوره. یک وقت این عمل رو انجام میدهیم که اهداء ثواب بکنیم، یعنی ثواب اون عمل رو هدیه کنیم به اون شخصی که برای او داریم این عمل رو انجام میدیم. این بلا اشکال جایزه و هیچ محل بحث و گفتگو نیست. اما قسم دوم اینه که عملی را تبرعاً انجام میدیم، قصدمون این است که قضا و کفاره از گردن اون شخص دیگر برداشته بشه. یعنی در واقع این عملی که میخواد انجام بشه میخواد یک اثر وضعی داشته باشه، و او این است که قضا و کفاره از عهده اون شخص برداشته بشه. توجه فرمودی؟ خب در اینجا پس بنابراین دو قسم میشه، یک قسم مجرد اهداء ثوابه، یک قسم دیگر این که میخواهد به واسطه این عمل قضا و کفاره از عهده اون شخص دیگر برداشته بشه. این قسم دوم که محل بحث ما هست. از این روایت عزیزان، از این روایت اون قسم اول استفاده میشه که اهداء ثوابه، نه قسم دوم که تبرع باشد که موجب اسقاط قضا و کفاره بشه. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، در این روایت یه قرینه‌ای داریم که قطعاً مراد از این نماز خوندن، صدقه دادن و حج کردن اهداء ثوابه، نه اینکه اسقاط قضا و کفاره. کجاست قرینش؟ قرینش اون کلمه حیین. امام فرمود از طرف پدر و مادر انجام بده، چه زنده باشن چه مرده. خب ملاحظه می‌فرمایید اگر والدین زنده باشن قضا بر عهده‌شون باشه، کفاره بر عهده‌شون باشه، هر چه که فرزند اون عمل انجام بده قضا از گردن او ساقط نمیشه، چون شخص زنده باید قضای اعمال خودش رو خودش انجام بده. پس از این کلمه حیین نتیجه میگیریم که مراد حضرت در این روایت اهداء ثوابه، یعنی شما این عمل انجام بده ثوابش رو هدیه کن به پدر. خب اگه زنده هم باشه اهداء ثواب اشکالی نداره، چون هدیه است دیگه. حالا هدیه یه وقت مادیه، یه وقت هدیه معنویه. ولی اگر پدر و مادر زندن، فرزند تبرعاً عملی را انجام بده، مثلا پدر روزه نگرفته، قضا برگردنشه، خودش هم زنده است، فرزند او بیاد و روزه بگیرد برای اینکه قضا از گردن پدر ساقط بشه، ساقط نمیشه، پدر خودش باید روزه بگیره. پس میبینیم که این روایت در مقام بیان اسقاط قضا و کفاره نیست، بلکه در مقام بیان بله اهداء ثواب. لذا این روایت قابل تمسک نیست و نمیتوانیم این روایت رو بله دلیلی بگیریم برای اینکه در مقام اسقاط قضا و کفاره باشد. لذا این روایت که در باب دوازدهم اولین روایت هم هست که مطرح شده، این روایت به نظر می رسد که ناتمام باشد. خوب دقت کنید، در این باب دوازدهم که براتون گفتیم، دو تا روایت دیگر هست که این دو روایت دیگر دلالت می کنند بر این که انجام عمل از طرف میت در مقام اسقاط قضا باشه، نه از باب اهداء ثواب باشه. کدام روایته؟ در همین باب دوازدهم روایت 21 و روایت 23. خوب دقت کنید، اون مشکلی که در این روایت الان گفتیم، روایت قبلی گفتیم در مقام اهداء ثوابه، در این روایت، این دوتا روایتی که میخونیم، این مشکل نیست. حالا روایت رو میخونیم بعد انشاءالله با هم بررسی میکنیم. روایت 21 در همین باب 12 از ابواب قضاء الصلوات، روایت این چنین است: وعن البزنتی و کان من رجال رضا علیه السلام، وعن البزنتی و کان من رجال رضا علیه السلام قال یقضا عن المیت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن، يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن. این روایت 21. حالا روایت 23 هم بخوانیم، چون دقیقا مضمونش با همین 21 یکیه. و عن العلاء ابن رزین، و عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. قضا می شود از میت حج و صوم و عتق و کارهای نیکه او. خب این دو تا روایتی که در اینجا عرض کردیم، این دو روایت، ملاحظه بفرمایید، در این دو روایت باز ما دو تا مقام رو مطرح کنیم. مقام اول تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت، به این دو تا روایت، اون کلمه یقضا عن المیت. یقضا عن المیت دلالت میکند بر این که میت قضا برگردنش بوده، حالا یا روزه بوده یا حج بوده، قضایی برگردنش بوده. حالا این شخص دیگر میاد و از طرف اون میت چیکار میکنه؟ اون عمل را قضا میکنه و انجام میده. پس بنابراین این روایت دلالت میکند بر این که از طرف میت قضایی که برگردن او هست قابل تبرع میباشد. این تقریب استدلال. بریم مقام دوم، نقد و بررسی هست در دو مرحله. مرحله اول سند. خب این روایت، روایت 21 عن البزنتی، چی نقل میکنه از بزنتی؟ سید ابن طاووس اعلی الله مقامه که کتابی دارد به نام غیاث و سلطان الورا لسکان الثرا، غیاث و سلطان الورا. سلطان الورا یعنی خدای متعال. غیاث هم که یعنی کمک کردن. کمک کردن خداوند به کی؟ لسکان ثرا. ثرا با سه نقطه به معنای زمین هست. سکان و ثرا یعنی کسانی که ساکنان روی زمین هم، منظور یعنی آدمیان. پس غیاث و سلطان الورا لسکان ثرا یعنی عنایت ها و تفضل ها و امداد های خدا به ساکنان بر روی زمین. این کتابی است که سید طاووس داره. در این کتاب ایشان این روایات رو نقل کرده. خب سید ابن طاووس نقل میکنه عن البزنتی. بزنتی احمد ابن محمد ابن ابی نصر. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب جلیل القدر حضرت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام که بسیار مورد عنایت اون حضرت هم بوده. خب این روایت به لحاظ سندی می شود روایت مرفوعه. مرفوعه به چه روایتی میگیم؟ به اون روایتی که بین راوی اول و اون راوی اخیر واسطه هایی بوده و اون واسطه ها حذف شده و یک مرتبه این راوی اخیر با حذف این وسائط از اون راوی آخرین نفر از امام بخواد نقل کنه. سید ابن طاووس در قرن هفتم هجری بوده. آقای بزنتی در قرن دوم و سوم هجری بوده، یعنی اواخر قرن دوم اوایل قرن سوم. بینشون تقریبا 5 قرن فاصله است، یعنی حدود اقلا 10 نفر بین سید ابن طاووس و جناب بزنتی فاصله است. خب با وجود این فاصله چطور سید ابن طاووس مستقیما از آقای بزنتی نقل میکنه؟ اینجا روایت میشه روایت مرفوعه. البته سید ابن طاووس انسان بسیار بسیار معتبری است، از علماء بزرگ شیعه است که نه تنها از جهت علمی بلکه از جهت اخلاقی و معرفتی دارای جلالت بسیار بسیار بزرگی هست. سید طاووس سید اهل مراقبه است و علامه حلی تعریف های عجیبی از ایشان نقل کرده. یک شخص معتبری است و وقتی که ایشان نقل میکنه از بزنتی حتما از یه منبعی میگوید. ولی عزیزان میدونید در مباحث اجتهادی ولو ایشان که معتبره داره نقل میکنه، ولیکن ما به لحاظ اجتهادی باید خودمون این افراد سند رو ببینیم. شاید از نظر سید طاووس بر اساس مبنا اون افراد مثلا صحیح بودن، از نظر ما صحیح نباشد. ولذا جلالت مقام سید طاووس در بحث های اجتهادی کفایت نمی کنه که ما بگیم اگر ایشان این روایت را معتبر می داند ما هم باید معتبر بدانیم. لذا این روایت میشه روایت مرفوعه، به لحاظ سند میشه چی؟ ضعیف. اما نکته ای که میتواند این ضعف سند را جبران کند آن است که جناب سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف که این روایت را نقل کرده مشهور به این روایت عمل کرده اند. حتی گفتیم اجماعی هم هست، یعنی مسئله اجماعیه و به این روایات مشهور عمل کرده اند. خب عمل مشهور می تواند این ضعف سند رو چکار کنه؟ جبران کنه. لذا مشکل سندی به این گونه حل میشه. مرحله دوم نقد و بررسی دلالت. دلالت این روایت دلالت خوبیه، چون این روایت مثل روایات قبلی نیست که ازش اهداء ثواب فهمیده بشود، بلکه این روایت صراحت در قضا دارد. امام می‌فرماید یقضا عن المیت، قضا می‌شود از طرف میت. خب حالا خوب دقت کنید، بحث ما درباره تبرع از میت مربوط به چی بود؟ مربوط به کفاره روزه بود. در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید یقضا عن المیت الصوم والحج والعتق. به کلمه عتق دقت کنید، فرمود اگر برگردن این میت عتقی هم هست از طرف او قضا می شود. این کلمه عتق می تواند شامل بحث ما بشه که کفاره روزه، چون یکی از موارد تخییر در کفاره روزه همون عتقه. پس وقتی که امام می فرماید از طرف اون میت عتق قضا می شود، یعنی کفاره رو میشه از طرف او پرداخت کرد. پس بنابراین این روایت دلیل می شود بر این که تبرع از طرف میت در مسئله کفاره مشروع است و صحیح است. همین بیانی که عزیزان در روایت 21 داشتیم، در روایت 23 هم همین بیان پیاده میشه و به همین بیان ثابت میشود که تبرع در کفاره از طرف شخص میت مشروع است، صحیح است و کفاره از گردن او ساقط میشود. همین بیانی که در روایت 21 داشتیم، هم در تقریب استدلال، هم در سند، هم در دلالت، دقیقاً تمام اون بیانات در اینجا هم اجرا می شود. لذا دیگه ما تکرار نمی کنیم. پس بنابراین بحث ما در صورت اول به پایان می رسد. صورت اول چی بود؟ تبرع به کفاره روزه از طرف میت. خب در اینجا این بحث ثابت شد که مسئله ما، یعنی از طرف میت، هم حالت اجماعی را دارد و همین که روایات هم در این زمینه دلالت دارند. ان شاء الله از جلسه آینده وارد میشیم در صورت دوم تحت عنوان تبرع به کفاره روزه از طرف حی. شخصی زنده است و میخواهیم از طرف او با اینکه در حال حیاته تبرع به کفاره داشته باشیم، ببینیم صحیح است یا صحیح نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.